الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بیان شد که قرآن دو کلمه رو به کار گرفته، که یک کلمه در وجود انسان آلودگی ایجاد میکنه، جزء حالات، به عنوان عمل با الف نه با عین، با عین عمل یعنی کوشش، فعالیت. این مقوله فیزیکیه، چون حرکتی. نماز همه بدن رو زیر خیمه خودش قرار میده، حتی مفاصل و دست و پا و زانو و چشم و این. اسمش عمله. در اذان هم میگیم حی علی خیر العمل. واقعا هم خیر عمله. آدمی که یه نماز درست حسابی بخونه آرامش پیدا میکنه. نماز در کوه طور به موسی بن عمران فرمود اقیم الصلاة لذکری. این اولین باری بود که مستقیما صدای خدا رو میشنید. هنوز یک گلیم پوش چوپانی بود، داشت در مرحله کلیم اللهی قرار میگرفت. چون محرم شدی واقف خیش باش که محرم به یک نقطه مجرم شود. گاهی یه حالت آدم رو جابجا میکنه از ایمان به کفر و برعکس از کفر به ایمان. یه حالت قلبی، انکار انسان رو از ایمان به کفر میکشه، ایمان انسان رو از کفر به حریم حق میبره. حالت نماز یه بخشش عمله، اون حالش ذکره. یعنی آدم توجه داشته باشه در برابر چه کریمی، چه رحیمی، چه عظیمی، چه یقینی، چه مولایی ایستاده. حالا این حال 5 دقیقه طول بکشه، این حال یه مرکبه، بسیار هم قدرت حرکتش بالاست. لذا پیغمبر که خودش تو نماز تو این حال بود فرمود از صلات و معراج المؤمن، میبرتت بالا، عروجت میده، نه بالای مادی. پروردگار عالم که در جایی مستقر نیست، او همه جا هست، ولی با این که همه جا هست خیلی از این انسانها از همین وجود مقدسی که همه جا هست حتی در درون خودشون نور داره دورن. دوست نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. این قرب قرب معنویه، در یمنی پیش منی. اینجا قرب مکانی زمانی اصلا معنا نداره. انبیا و ائمه طاهرین همه عمرشون تو حال بودن، یه حال شدید وابسته که در دعوای ابلیس با پروردگار اعلام کرد. هنوز اصل یه پیغمبر رو خدا خلق نکرده بود، بحث نبوت، ولایت الهیه مطرح نبود، اما ابلیس علم به آینده داشت. لذا تو دعوا نرخ تعیین کرد، ضررم کرد، چون نرخ درستی نداد. به پروردگار گفت مثل این هیکل میخوای خیلی خلق بکنی، فبی عزتک لاغوینهم اجمعین، همه رو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین، نه مخلصین، مخلصین یعنی اونایی که یه عمری تو حالن، هیچ جوری در دسترس من قرار نمیگیرن، هیچ جور. من کنار اونا زور ندارم، توان ندارم، قدرت ندارم. این نماز حقیقت باطنش حاله. حافظم میفرماید در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حال این حال وقتی خیلی قوی بشه موجودات، این که میگم ثابت شده با موجودات، کجا اثبات شده؟ قرآن، سوره صاد. حال وقتی خیلی قوی بشه جاذبه این حال اونقدر شدیده که جماد و نبات و حیوان رو میکشه طرف خودش. حالا من نمیفهمم خب نمیفهمم، قدم نمیرسه، عقلم هم نمیرسه، ولی قرآنو که نمیتونم رد کنم بگم چون من حالیم نی و درست نی. من میزانم، من ملاکم. کی گفته من میزان تشخیص واقعیاتم که اگه چیزی به مزاق عقلم یا علمم نیومد بگم قبول ندارم؟ بی خود قبول نداری، خودتو داری غریبه میکنی و بیگانه. تو سوره سات میگه داوود وقتی وارد مناجات میشد، یعنی همین نماز، به تمام کوها و پرندگان میگفتم او بی معه، باهاش هم ناله بشه، هم حال بشه. اینه، یعنی به قدری حال قوی بود که کوه و تکون میداد، کوه و به زبون میآورد، پرندگان رو به زبون میآورد. نمیدونم اون چهارخط شعر سعدی رو یادمه، یادم نی، کلاس ششم تو همین خیابون خراسون یه معلمی داشتیم، خیلی معلم با حال و با ادبی بود، گلستان درس میداد. دوش مرغی به صبح می نالید، صبر و هوشم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست تو این صبح، این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. حیوان حال کنه با خدا، من با دوشک حال کنم، این آدمیته. خب باطن نماز حاله، لذا به گیلیم پوش چوپان هجرت کرده از مدین گفت اقم الصلات لذکری. این لام لام علته، لام سببیته. گلیم پوش، نماز رو برپا بدار در وجودت، برای اینکه یادم در باطنت شعله ور بشه. این یاد واقعا آرامش میده، لذا در سوره هجر احتمالا فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون باطن نماز ذکر، ذکر اطمینان میاره. دم مردن به اینا خدا میگه یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی نماز انقدر مایه داره که این مایه در باطن دم مردن صدای خدا رو در میاره، خود خدا رو. این قول ملائکه نیست، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، صدای خودش. اما پیکره نماز عمل، حرکت دادن بدن برای اینکه رو به قبله بذاریمش، زبان رو به حرکت آوردن، حمد و سوره بخون. بدن رو خم کردن مفاصل رو وارد نماز بکن. خم بیشتر به حالت سجده برای اینکه زانو، انگشتای پا و دوتا دست و پیشانی رو به حرکت بیاریم. پس اینکه قرآن میگه عمل، این عمل عمل با الف، با عین نیستش. عمل با عین یه نمونهش همین نماز. خب این عمل یعنی چی؟ که آلوده میکنه آدم. این که بیشینه آدم گول خودشو بخوره. مگه آدم میتونه گول خودشو بخوره؟ پا این 7 میلیارد گول کیو خوردن؟ گول خودشونو خوردن، گول شیطونو نخوردن. آیه 22 سوره ابراهیم که میگه شیطان در قیامت میگه کل جنایات و شرک و نفاق و کفر این بندگانت به من هیچ ربطی نداره، الا ان دعوتکم، من فقط دعوتشون کردم، همین. من اختیارشون رو سلب نکردم که هولشون بدم، چون به من همچین حکومتی نداده بودی که اختیار بشر رو سلب کنم. ما دمیدیم بهشون که پاشین 30,000 تا بشین برین کربلا، دور کار بیشتر ندارین، بزنین و بکشین و آتیش بزنین و اسیر کنین، زمین بگیرین، نخل بگیرین، نقره بگیرین، طلا بگیرین. ما یه دعوت کردیم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی و ما علیکم من سلطان، من تسلطی به شما نداشتم. این گفتگوی شیطان در قیامت با رفیقاش، چشمتون کور میخواستین دعوت منو قبول نکن، میگفتین نمیری، من فقط دعوت کردم به از خانومای ایران در زمان رضاخان که چادراتونو بردارید، روسریاتونو بردارید و بدون پوشش با آرایش بیریزین تو مدارس و خیابونا و دانشگاه ها، چشمتون کور میخواستین گوش ندین. به من چه؟ اینم خیلی درده با که روز قیامت رضاخان به کل زنا بگه بی‌حجاب شدنتون به من ربطی نداره، من فقط دعوت کردم، خواستین دعوت منو گوش ندید. چنان که خیلی ها گوش ندید، مادر بزرگای ماها هیچ کدوم گوش ندیدن، هیچیشون هم نشد، اونا هم میتونستن گوش ندن. اینه داستان عمل. یعنی خودم رو گول بزنم، با خودم حرف بزنم که این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون رفیقا رو پیدا کنم، بالاخره بعد مدت کمی با آلاف و الوف میرسم که پروردگار مهربان میگه خود عمل یه خودعه درونیه که با خودتون انجام میدین و یلههم العمل. حسابی هم این خیال بافی هایی که هیچ پشتوانه علمی، فلسفی، عرفانی، قرآنی نداره، شما رو سرگرم میکنه. هی به انتظارین یه دونه کشتی بشه دو تا، 6 تا آپارتمان بشه 100 تا، 10 میلیارد بشه 100 میلیارد، به جایی نمیرسونه تو رو. خیال بافی، پشتوانه نداره، نه از قدرت من، نه از رحمت من، نه از نصرت من، نه از یاری من. من شما با خیالات میان عین کرم ابریشم هی خیال میتنید میتنید میتنید، وقتتونم که کمه، 70 سالتون زود تموم میشه، میبینید تو پیله خیالات گیر کردین، دارین خفه میشین، ملک الموت هم میاد تو همون پیله جانتون رو میگیره، امیرالمومنین میگه دفنتون که کردن، تازه بیدار میشین که چه ظلمی به خودتون کردی. الناس نیامون تو پیله خیالات خواب بودی، خواب، نه صدای انبیا رو شنیدی، نه صدای اولیا رو شنیدی، نه صدای اهل خدا رو شنیدی. خواب، آدم خواب غیر این که کره کورم است، نه حقایق رو دیدی، نه معجزات رو دیدی، نه عالم طبیعت رو به عنوان مخلوق خدا دیدی، نه گریه گریه کننده ها رو دیدی. یعنی رد می شدی می دیدی یه مشتی آپوش رو دارن گریه می کنن، تو دلت می گفتی بیچاره ها چه خودشونو مسخره کردن، 1500 سال پیش یکیشونو کشتن، حالا چیکار دارن می کنن. کورم بودی، کرم بودی، لالم بودی، نیومدی بشینی بپرسی که این اوضاع برای من با دلیل توضیح بدین. سمون بکمون امیون فهم لایرجمون، برم نگشت، چون تو پیله بودی ران ازشته بودی بیای بیرون. این عمل، این یه لغت آلوده میکنه معناش انسان، اما لغت دیگه که در قرآن آمده، یا آیش رو از سوره بقره دیروز شنیدی، رجا. این رجا چگونه به وجود میاد؟ با کلا گذاشتن سر خودم به وجود نمیاد، با گول خوردن خودم از خودم به وجود نمیاد، هیچکی هم نمیتونه با کلا گذاشتن سر من رجا تولید بکنه. اونی که رجا رو در من تولید میکنه وحیه، یعنی پروردگار رجا رو تولید میکنه. حالا یه گوشه وحی رو بخونم براتون. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و رضوان و ازواج مطهره و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. من حالا تو 15 سالگیم 20 سالگیم 30 سالگیم هر وقت به خدا برخوردم و بهش پیوند خوردم، میبینم خدای راستگو از همه راستگوها راستگوتر و من اصدق من الله قیلا، راستگوتر از من کیه بندگان من؟ نشونش بدیم. کیه راستگوتر از من؟ حالا برخوردم به خود خدا، میبینم داره میگه که بنده من یه وعده حتمی دادم، تحققش قطعیه. به کسانی که گره خوردن دلشون به من و عمل و صالحات، یکیش نماز، جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه، تو آیه است من جا انداختم، و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. حالا که رفیق شدم با خدا، فهمیدم رفیقم اصدق و قوله، امید دارم ساخته میشه که برم خودمو به این وعده های خدا برسونم، هم به هشت بهشتش، هم به مساکن طیبش، هم به رضوان من الله اکبر. کنار پروردگار حرفای انبیام امید ایجاد میکن، کنار انبیا حرفای ائمه طاهرین هم امید ایجاد میکنه. حالا ما که طول سال با 3-4 تاشون خیلی سر و کار داریم، از همه شدیدتر با ابی عبدالله، حرفاش امید سازه. امید یعنی من امید پیدا میکنم به این وعده ها. خب حالا سوال برای خودم پیش میاد، من این امیدی که خدایا با حرفای تو، با حرفای انبیا، با حرفای ائمه پیدا کردم و میگین امید مثبته، حالا چجوری به متعلقات این امید که جنات مساکن طیبه است، رضوان من الله اکبر، برسم؟ خودم که بلد نیستم، میخوام سالک راه بشم. ای همه کاره من، هدایتم کن که این راه رو چگونه طی بکنم، به این وعده هایی که دادی برسم. همه قرآن و روایات میگه، همه قرآن و روایات، من کان یرجو رجا لقاء ربه فلیعمل صالحا. میخوای به این وعده های من برسی، دو تا قدم مثبت، یه دونم کار حذفی باید انجام بده. دو تا قدم مثبتت اینه: فلیعمل عملا صالحا، عبادت حق، خدمت به خلق، این عمل صالح. این دو تا قدم، یه حذفم باید در زندگیت داشته باشی. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، پیشونی در خونه هیچکی غیر من نذار، کمر پیش هیچکی غیر من خم نکن. کاری به عبادت حق و خدمت به خلق ابی عبدالله والله بنی امیه نداشتم. هرچی میخوای در مدینه عبادت حق بکن، شبان بلند شو، گونی پر کن، پول و خورما و لباس و کفش و کلا بذار رو کولت، و ببر در خونه مستحب با دیندار و بیدین، شیعه و سنی، ببر. اون نقطه‌ای که حضرت و درگیر با بنی امیه کرد این بود که گفتن شما و فرزندانتون و برادرانتون و خانوادتون باید تحت اطاعت و پیروی یزید باشین. هر چی ما میگیم تکون نباید بخوری از این محیط. خیلی جالبه به ما پیغام داده که پیشنهاد یه سگباز رو به من ببینید چیه. دست از خدا بردار، دست از انبیا بردار، دست از فرهنگ بابات علی و مادرت فاطمه بردار، اینا رو بذار کنار و بیا بنده من شو. سگباز نفهم احمد بیشعور رو ببینید چه پیشنهادی به من داره. کی پیشنهاد شد؟ دو سه رو قبل از 27 رجب. تا کی این پیشنهاد ادامه داشت؟ 3 رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج تا فردا روز عاشورا. پی در پی با حضرت ملاقات کردن، نامه دادن، پیغام فرستادن، نماینده فرستادن. امام از 27 رجب همه شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج 5 و 10 تا روز عاشورا تنها جوابی که به حکومت یزید، به فرماندارانش، به استاندارانش، به پیغام آورانش دادن همین بود: لا والله، به والله قسم ذره ای از شما اطاعت نخواهم کرد. به والله قسم. آخرین پیام این سگ هار در کربلا این بود، همین 1-2 شاید امرو عصر ملاقات خواست از ابی عبدالله عمر سعد. امام فرمود ملاقات بهش بدید، بین دو لشکر یه خیمه بزنیم، بیاد اونجا با من صحبت کنه. اومد گاگا، قوم خیشیم، آشناییم، هم مدینه‌ای هستیم، هم مکه‌ای هستیم، این پیشنهاد رو قبول کن. قبول نکنی دستها جدا میشه، سرها جدا میشه، بدنها قطعه قطعه میشه، زنان به اسارت میرن، خیمه ها و اساساتون آتیش گرفته میشه. سفت به ابی عبدالله گفت. امام یه نگاه به چهره نجس نحسش کرد، فرمود لا والله، من بنده خدام. همین، این معنی ولا یشرک به عبادت ربهی احد، و شریک در عبادت برای من قرار نده و نمیده. اونی که امید به من داره، من کان یرجو لقاء الله، به به، عجب آیه‌ایه، زنده میکنه آدمو. فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. واقعاً به به از این آیه. استقامت، الله اکبر، یه عبادت باقی مونده بود تو عمرشون. 54-55 نفر که صبح تو حمله عمومی شهید شدن، 17-18 تا مونده بودن. عجب انسان هایی، چه پایبندی به عبادت خدا داشتن. الله اکبر از این پایبندی. ظهره، تشنگی بیداد میکنه، بیداد. من این تشنگی رو از کتابای شیعه نقل نمیکنم. اما مهمترین کتابای اهل سنت نقل میکنم، نه یه جا نه دو جا. یکی از کتاباشون طبریه، میگه از روز هفتم به طور یقین آب رو بستن تا غروب عاشورا. من این خیمه ها جیره بندی شد، جیره هام تموم شد. 17-18 تا موندن. ولا یشرک به عبادت ربهی احد. این 18 تای باقی مونده رسیدن به سر ظهر. شوخی کنی میدان، صدای زن و بچه هست، 53-54 تا بدن روبروشون افتاده. ابو تمامه سیداوی تو این 18 تا اومد گفتش که حسین جان ما یه نماز دیگه بیشتر وقت نداریم بخونیم، اونم نماز ظهره، اونم نماز خوف دو رکعتی، نماز تو میدان جنگ. عشق ما چند تا میکشه این نماز رو با تو به جماعت کجا؟ نماز جماعت زیر کولرهای مسجد امیر، زیر چراغای مسجد امیر. نماز جماعت روبروی 30,000 گرگ مسلح. فرمود ابو تمامه عیبی نداره، خدا تو رو جزء نمازگزاران قرار، صف ببندی. گو آقا 4,000 تیرانداز آمادن بزنن، طول نمیتونیم صف طولی بذاریم، شما جلو وایستا، ما 18 تا دنبال هم وایست. خب بازم ما 18 تا رو از پهلو از بغل از روبرو میزنن. سعید ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن قین بجلی، چه عبادتی! این دوتا از صف اومدن بیرون، گفتن حسین جان نماز آرامش میخواد، تو نماز تو ببند، اینا هم اقتدا کنن 16 تا، ما دوتا هم جلوت وای میست. سپر بدنی، هر چی تیر میزنن نمیذاریم به تو بخور. گو وایس. رکعت اول سعید ابن عبدالله شهید شده. خیلی یه دونه تیر، دو تا تیر، سه تا تیر. به قول اون خوننده صبحمون، یه بدن به چند تا اسلحه. شهید شد رکعت اول. رکعت دوم زهیر خیلی قوی بنیه بود، دیگه امام سلامشو داد، داشت نفسهای آخرشو میزد، هنوز زنده بود. امام در جا دستشو برد زیر شونه زهیر، یه خود بلندش کرد، سرشو گذاشت تو دامنش، گفت حسین جان یک کلمه سوال جوابمو بده راحت بمیرم. عرضیت منی یا ابا عبدالله. حسین جان، حسین جان همین الان شما مردا و خانوما تو باطنتون همین سوال رو از ابی عبدالله بکنید، اگه جواب درست نداد بهتون، حسین منفی جواب میده. حسین جان، حسین جان، چنان همین الان حدودای 2:01 بعد از ظهر رو در نظر بگیرید، همین الان عاشورا رو قمر بنی هاشم با 4000 نفر درگیره. البته تو درگیری اصلا به فکر خودش نی، به فکر این مشک آبه، میگه حالا هر کاری میخوام بکنن، هر نیزهی زخمی تیری، من این آبو برسونم، برام مهم نی بدنم. یه نفر به 4000 نفر، کجای دنیا همچین اتفاقی افتاده که 4000 تا جمع بشن برای کشتن یه نفر؟ چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستم. وای حسین، وای حسین، عباس همه امیدش بود، خیالش از خیمه ها راحت بود، ولی بالا سر بدن قطعه قطعش گفت من قطع رجایی، دیگه هیچ امیدی برام نمونده. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی، اینو میگن حال، الهی عاشقم، عاشقترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. حسین جان واقعا وای حسین. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست. بزن چشمی، بزن تیری به چشم نازنینم، که غیر از یار چیزی را نبینم. برادران، خواهران، با مادرش گریه کنین، دست نداشت تیر رو بکشه بیرون. وای والا. دو تا پا رو از رکاب خالی کرد، یه خورده زانوها رو آورد بالا، خم شد، خیلی خم شد، با دو تا زانو تیر رو گرفت، تیر رو که کشید سرش تکون خورد، کلاه خودش افتاد، سر برهنه شد. وای حسین، وای حسین، شمشیر میزدی شهید میشد. دیگه 40 کیلو 50 کیلو عمود آهن نمیخواست، با تیر آهن لازم نبود حمله کنی، یه دونه شمشیر میزدی، عمود رفت بالا اومد پایین، تمام پیشانی و سر رو متلاشی کرد، سنگینی عمود سر رو با گلو یکی کرد، سری نداشت ابی عبدالله به دامن بگیره. که نبود ابی عبدالله شونه شو رو دامن گذار، پاشو بریم، همه بچه ها منتظر زن.